أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارواک توعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح نافذه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوالی رو در جلسات گذشته موضوع بحث قرار دادیم و اون سوال این بود که تحول و دگرگونی که بعد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دنیای اسلام اتفاق افتاد که منتهی شد به شهادت سید الشهدا علیه السلام و اینکه کسانی که خود رو مسلمان می‌دانستند و خود رو معدی به آداب اسلام می دانستند دستشون به خون سید الشهدا علیه السلام آلوده شد و اصحاب حضرت رو، اهل بیت حضرت رو به شهادت رسوندند و نوامیس رسول خدا رو به اسارت بردند. عرض کردیم این تحولات بسیار فراوان هستند، ولی اون حادثه اصلی، اون تحول اصلی که محور دگرگونی در دنیای اسلام بود، تحریف در دین اسلام بود و اساس این تحریف هم این بود که دین رو از باطن خود که ولایت حق است تهی کردند و میخواستند جامعه رو و دینداری جامعه رو بدون امام علیه السلام حفظ بکنن. وقتی مدار حرکت اجتماعی از امام حق تغییر کرد، همه تحولات دیگر به دنبال او اتفاق خواهد افتاد. اشاره کردیم که دو نوع ولایت هست، که یکی ولایت حق است و نور و حیات طیبه و هدایت انسان و این ولایت تجلیگاه انوار هدایت الهی و نبوت نبی اکرم هست و اگر در جامعه این ولایت جاری شد، دین نبی اکرم و هدایت نبی اکرم در همه زوایای زندگی اون جامعه جاری خواهد شد و به عکس ولایت باطل هست که ولایت ظلمت و زلال و جهنم و امثال اینهاست و حاصلش لهو و لعب و اشتغال از خدای متعال به دنیاست. این هم اگر در جامعه ایجار شد، هوا همه زوایای جامعه آرام آرام ظلمانی میشه از باطن جامعه تا ظاهر جامعه و در واقع این دگرگونی در دنیای اسلام اتفاق افتاده و مدار ولایت حقه از امیرالمؤمنین منتقل شده و بقیه حوادث به صورت تدریجی و آرام شکل گرفت. حالا بر این اساس اگر بخواهیم عاشورا رو و ادامه حادثه عاشورا رو و مأموریتی که امروز بر اساس حادثه عاشورا به دوش مسلمین و دنیای اسلام و مؤمنین و دوستان اهل بیت علیهم السلام هست تفسیر کنیم، چه باید بگیم؟ یک نکته رو به عنوان مقدمه عرض میکنم و اون این که معمولاً تفسیرها و تحلیلهایی که از حوادث تاریخی به خصوص حادثه های مهمی مثل حادثه عاشورا اتفاق میفته مبتنی بر یک سلسله مفروضات و پیش‌فرض‌ها و ذهنیت‌های از قبل تعیین شده است که بر اساس اون ذهنیت‌ها این حوادث تعریف و تفسیر و تحلیل میشن. تفسیر حادثه عاشورا هم از این پیش‌فرض‌ها و ذهنیت‌ها مستثنا نیست. بنابراین ما باید توجه به اون پیش‌فرض‌ها در تفسیر حادثه عاشورا داشته باشیم. این یک نکته. نکته دوم این که ما تحلیل عاشورا رو در افق‌های متعددی می‌توانیم داشته باشیم و از زوایای گوناگونی هم این حادثه رو می‌شود تفسیر کرد. مورخین، ارباب معرفت و عرفا، سیاسیون همه از زاویه‌های دید مختلفی حادثه عاشورا رو تحلیل کردند. اونچه که لازم است ما امروز بهش بپردازیم در تفسیر حادثه عاشورا این است که این حادثه رو و نقش تاریخی این حادثه رو و مأموریت تاریخی که از ناحیه حادثه عاشورا رو دوش دنیای اسلام گذاشته میشه مورد دقت و بررسی قرار بدیم و بر این اساس مناسب هست که تفسیرهایی که در دنیای معاصر و در دوره ما از حادثه عاشورا و ابعاد این حادثه و گستردگی این حادثه میشه متناسب با دیدگاه‌هایی که امروز در جامعه خود ما وجود داره مورد دقت و ارزیابی قرار بدیم و اون پیش‌فرض‌هایی رو که الان در تفسیرها و تحلیل‌هایی که نسبت به حادثه عاشورا میشه مورد دقت و توجه هست اون پیش‌فرض‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. بر این اساس با اون تحلیلی که اجمالاً از زمینه پیدایش حادثه عاشورا عرض کردیم و با توجه به نگاه‌هایی که در دنیای معاصر ما وجود داره تلاش می‌کنیم این حادثه رو تحلیل کنیم. این معنا رو من مکرر عرض کردم که در بین خود مسلمان ها و روشنفکرهای اسلامی و دنیای اسلام نگاه های متفاوتی نسبت به اسلام و مأموریت اسلام نسبت به غرب و تمدن غرب وجود داره که اگر بخوایم اینها رو طیف بندی کنیم و دسته بندی کنیم سه نگاه کلی شما میتونید داشته باشید. یکی نگاه های به اصطلاح امروز مسلمان های سکولار یا سکولار های مسلمان هست، مسلمان هایی که در عین اعتقاد به اسلام و مسلمان دانستن خود به سکولاریسم هم معتقدن، یعنی معتقدن که دین مأموریتی در عرصه حیات اجتماعی انسان نداره و تمام رسالت دین مربوط به حوزه خصوصی انسان‌ها و زندگی شخصی انسان‌هاست. بنابراین بر اساس این نگاه دین و اون چه دینی است اثرگذار بر حوادث اجتماعی نیست. لذا بر اساس نگاه این جمعیت ما اصلا انقلابی به نام انقلاب اسلامی نمیتونیم داشته باشیم. اسلام هیچگاه سرچشمه یک انقلاب اجتماعی، یک انقلاب سیاسی عظیم برای ایجاد یک تحول بزرگ اجتماعی نخواهد شد و انگیزه هایی که برای پیدایش یک انقلاب اجتماعی وجود داره منتهی به انگیزه های دینی نمیشن، چون دین در این حوزه اصلا مأموریت و نقشی نداره. به طریق اولا وقتی حادثه ای مثل عاشورا رو هم بخوایم تحلیل بکنیم، این تصرف عظیم تاریخی نمیتواند مبتنی به دین و یک مأموریت دینی تحلیل بشه. پس این یک نگاه که حالا از این زاویه انقلاب عظیم عاشورا و حادثه بزرگ عاشورا و این نهضت عظیم سید الشهدا رو باید ببینیم چگونه میشود تحلیل کرد و چگونه تحلیل کردن. پس یک طیف از کسانی که الان در دنیای اسلام وجود دارند و شاید اثرگذار بر فضای فرهنگی دنیای اسلام هم هستند و از طریق تأثیرگذاری بر فضای فرهنگی دنیای اسلام بر حوادث دنیای اسلام و حوادث پیرامونی هم اثر میگذارن، مسلمان های سکولار یا به تعبیر دیگر سکولارهای مسلمان هستند که میخواهند بین اسلام و تفکر عرفی سازی زندگی اجتماعی بشر جمع بکنن. طیف دومی که وجود دارن کسانی هستند که هم معتقد به اسلام و دخالت اسلام و تأثیر اسلام و مأموریت اسلام در هدایت اجتماعی انسان و ایجاد یک حکومت دینی هستند و هم از طرفی در تعامل بین دنیای اسلام و دنیای جدید و تجدد معتقد به این هستند که باید ترکیب بین اسلام و دستاوردهای دنیای مدرن و بشر امروز کرد و توصیه‌ای که می‌کنند ایجاد یک تمدنی است که با ترکیبی از آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی و دستاوردهای دنیای جدید شکل می‌گیرد. نگاه سوم نگاه کسانی است که معتقد به این هستند که اسلام خود محور یک نوع جدید از زندگی و تلقی انسان از حیات و محور ایجاد یک زندگی جدید و حیات اجتماعی جدید هست. گرچه ممکن است رسیدن به دنیای مطلوب اسلام از دل جریان دنیای معاصر عبور بکنه، ولی این به معنای این نیست که ما باید اسلام رو ترکیب با دنیای مدرن کنیم و الگوی مطلوب اسلام ترکیبی است از دستاوردهای جدید بشری و ارزش‌های اسلامی، بلکه ما باید به سمتی حرکت بکنیم که تمدنی رو بنا بگذاریم، جامعه‌ای رو طراحی بکنیم که اون جامعه مبتنی بر اسلام شکل می‌گیره. خب این سطیف که جزو سطیف اثرگذار بر فرهنگ اجتماعی اسلام در دنیای معاصر هستند، هر سه هم به تحلیل و تفسیر عاشورا و به دنبال اون مأموریتی که از ناحیه عاشورا به دوش مسلمان‌ها به دنیای اسلام میاد پرداختن. این تفسیرها مبتنی بر یک پیش‌فرض‌هایی است که من در سه حوزه عمدتاً این پیش‌فرض‌ها رو دنبال می‌کنم، گرچه بحث تفصیلی این امر هم نیاز به یک مجال‌های دیگری داره. من با اشاره با توجه به بصیرتی که در عزیزان و سرورانم هست مطالب رو تقدیم میکنم، همین رو هم زیر به کرمان موندم و بردن میدونم و از همه اساتید خودم عذرخواهی میکنم. عنایت بکنید این سطح نگاهشون به اسلام و جایگاه اسلام و هویت اسلام و نقش و مأموریت دین و ادیان الهی و اسلام با هم متفاوت است. یک، نگاهشون نسبت به تمدن غرب و تمدن کنونی متفاوت است، یعنی تفسیرشون از دنیای غرب و اون چه دستاوردهای جدید بشریست متفاوته. مسیری رو که طبیعتاً برای پیشرفت و سعادت و تکامل حیات اجتماعی بشر ترسیم می کنند مسیر متفاوتی است. حالا این سه نکته رو من از این سه دید عرض می کنم. بر اساس نگاه کسانی که هم به اسلام معتقدند هم به عرفی سازی و سکولاریسم، دین یک دین حداقلی است. یعنی اینها مسلمانند، معتقد به اسلامند، معتقد به ضرورت ادیان و ضرورت دین الهی و وحی هستند، اما دامنه اثرگذاری دین و نیاز بشر به دین و اضطرار بشر به هدایت الهی رو محدود به حوزه زندگی باطنی انسان و حوزه خصوصی زندگی انسان میکنن، که خود اینها هم طوائف مختلفی هستن. بنابراین نگاهشون بدیم یک نگاه حد اقلی است. در دین یک خصلت سرپرستی و مدیریت اجتماعی قائل نیستن و مأموریتی برای دین در ایجاد یک مدنیت جمعی و در ایجاد یک جامعه دینی قائل نیستن، بلکه دین برای تربیت آحاد نفوس انسان ها آمده و سر و کارش با حوزه خصوصی زندگی انسان ها و زندگی باطنی انسان هاست. حتی اونهایی که با این زاویه دید برای دین باطنی قائلن و معتقدن به این که انسان کامل که ولایت از طرف خدای متعال داره در تربیت انسان، در هدایت انسان نقش ایفا میکنه، مأموریت او رو هم هدایت باطنی فردی انسان ها میدونن. لذا به جنبه های اجتماعی اسلام و تأثیر اسلام بر ایجاد یک تمدن تاریخی با دید مثبت نگاه نمی کنن و دین رو فاقد این مأموریت و بشر رو بی نیاز از هدایت دین در عرصه حیات اجتماعی می دونن. یعنی از یک زاویه بشر رو مستقنی می دونن، میگن انسان نیاز به یک سرپرستی دینی در عرصه حیات اجتماعی نداره، داشته های خود انسان، عقلانیت جمعی انسان، تدبیر خود انسان برای ایجاد یک جامعه معقول و برای زیست سعادتمندانه انسان و نیل به سعادت کافی است. و از اون طرف برای دین هم طبیعتاً مأموریت در ایجاد یک تمدن اجتماعی و رهبری اجتماعی قائل نیستند. یک نگاه. و طبیعتاً بر اساس همین نگاه، نظرشون و نگاهشون نسبت به تمدن غرب هم یک نگاه مثبتی است. این تمدن رو دستاورد جمعی بشر و محصول عقلانیت جمعی بشر و تلاش جمعی بشر میدونند و بلکه این رو بهترین نوع ممکن زندگی میدانند. شما در ادبیات اونها میبینید هم مدل‌های سیاسی دنیای مدرن رو مثل نظام‌های دموکراتیک رو، هم الگوهای اقتصادی اونها رو، الگوهای فرهنگی اونها رو بهترین و موفق‌ترین نوع زندگی می‌دونن، معقول‌ترین نوع زندگی می‌دونن. گرچه ممکنه به پیشرفت و بهبود همین تمدن هم معتقد باشن، ولی میگن همین مسیر باید ادامه پیدا کنه. اون مسیری که بشر بعد از دوره روشنگری به قول خودشون و رنسانس در غرب پی گرفت، همون مسیر راه رسیدن بشر به سعادت است. در واقع اون ادعایی رو که پرچمداران تمدن غرب میکنن که معتقدن تنها راه سعادت بشر در دنیای معاصر، تنها راه رسیدن و تنها مسیر سعادت بشر همون مسیر عرفی کردن زندگی بشر و جدا کردن حیات اجتماعی از تعالیم انبیا و دخالت دین و آموزه های دینی است، این تنها راه سعادت بشر هست و این راه در دنیای غرب طی شده و تدریجا اون مدنیتی که در غرب شکل گرفته وارد دنیای اسلام و فضاهای دیگر هم شده و در حال جهانی شدنه. همین رو بهترین نوع زندگی میدونن، گرچه معتقدن این مسیر نیاز به پیشرفت، اصلاح و تغییراتی داره، ولی تغییراتش هم از درون خودش بیرون میاد. برای اصلاحش لازم نیست جهتگیری تمدنی رو عوض بکنیم، لازم نیست تمدن دینی ایجاد بکنیم. در واقع همون حرفی که فیلسوفان اجتماعی غرب از این دست زدن که نظام لیبرال دموکراسی و پایان تاریخ میدونن و معتقدن دیگه بهترین نوع زیست، بهترین الگوی زندگی اجتماعی بشر همون لیبرال دموکراسی، اینها هم همون حرف رو قبول دارن. بنابراین نگاهشون به غرب هم یک چنین نگاهیست و معتقدن که مسیر زندگی اجتماعی بشر هم باید از اون چه اونها نامش رو سنت میگذارن به سمت تجدد در یک اتوبان یک طرف عبور بکنه. راه برگشت و راه نجات دیگری وجود نداره. تنها مسیری که وجود داره یک اتوبان یک طرف است، به قول خودشون از سنت به تجدد. بشریت باید از همه سنت‌های گذشته خودش، فرهنگ گذشته خودش که تمام مذهب و ادیان رو هم جزء سنن قرار میدن، باید از همه اونها به سمت جریان تجدد سیر بکنه تا به پیشرفت و سعادت و زندگی بیشتر بهتر و به قول خودشون توسعه دست بیابه. این نگاه اونهاست. و اون چیزی رو هم که میتواند راه رو برای رسیدن به این مقصد، یعنی به دنیای بهتر، به زندگی سعادتمندانه تر، به رفاه بیشتر و به یک زندگی معقول تر تأمین بکنه، خود عقلانیت خود بنیاد بشر هست. عقلانیتی که متکی بر پیش‌فرض‌های مذهبی و آموزه‌های قدسی نیست. بنابراین معتقدن که همین دانش غربی مدرن، همین فلسفه‌های جدید و ترکیب فلسفه ها و دانش مدرن هست که راه سعادت بشر رو تأمین میکنه و معتقدن که علم و دانش هم ذاتاً باید یک امر غیر دینی و جدای از آموزه های قدسی و یک امر کاملاً عرفی باشه. بنابراین این مجموعه پیش‌فرض‌های اونا این است که دین رو فاقد ولایت و رهبری جمعی و ایجاد یک نظام اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی می‌دونن و راه سعادت بشر هم، سعادت اجتماعی بشر و این دنیایی بشر رو عرفی کردن زندگی و عبور از فرهنگ و سنت‌های گذشته به سمت فضای جدید، و این فضای جدید رو هم همون مسیر تجربه شده در دنیای غرب بعد از رنسانس و به قول خودشون روشنگری در غرب میدونن. خب بر این اساس حوادثی رو که در دنیای اسلام اتفاق افتاده و از جمله حادثه عاشورا رو و نقش‌آفرینی او رو در دنیای معاصر میخوان تحلیل کنن. این یک زاویه دید هست. زاویه دید دوم زاویه کسانی است که معتقدن که دین، عرض کردم، در حیات اجتماعی نقش ایفا میکنه، دین فی الجمله حکومت داره، ولی در این حال تفسیرشون از دین این است که دین رو یک سلسله آموزه های اخلاقی و اعتقادی و عملی میدونن. اون چه ما تقدیم کردیم که باطن دین، حقیقت دین، جریان نبوت کلیه نبی اکرم و ولایت الهیه ایست که از طریق معصوم واقع میشه و این جریان هست که باطن دین رو در حیات اجتماعی ایجاد میکنه، این نگاه رو به دین لااقل در عرصه حیات اجتماعی ندارن. دین رو عبارت از آموزهای اخلاقی، دستورات عملی و فقهی و یک سلسله آموزهای اعتقادی میدونن که این هم در جای خودش درسته. دین واجد تکالیف فقهی، واجد دستورات اخلاقی روشن و ارزشهای الهی روشن و واجد یک سلسله اعتقادات مدون و روشن نسبت به جهان و انسان و عاقبت انسان و امثال اینها هست. ولی دین خلاصه در اینها نمیشه. دین رو عبارت میدونن از یک سلسله از این دست آموزه ها و این دین رو حد اکثری به معنای این که در همه عرصه های حیات بخواهد نقش ایفا بکنه نمیدونن. پاره ای از عرصه های حیات هست که در اونجا عقل بشر، دانش تجربی بشر راه گشاست. در اونجایی که ما از طریق دانش و عقل خودمون نمیتونیم راه ها رو پیدا بکنیم، اونجاست که نیازمنده به وحی و دین دخالت میکند. البته این نگاه یک طیف وسیعی داره، من نمیخوام همه اون طیف ها رو اینجا تبیین بکنم، ولی اجمالش اینه که دین رو در عین اینکه دین جامع میدونن، جامعیت دین رو به همین معنا میدونن که دین یک سلسله دستورات کلی داره، اعتقادات، آموز، احکام، اخلاق، و اینها نسبت به ساعت‌های مختلف زندگی بشر از ناحیه خدای متعال نازل شده و ما هم سعادتمون در این است که به این آموزه‌های دینی معتقد باشیم. اما در این حال اینکه دین رو باطنش رو ولایت بدونن و بگن ولایت حق است که حقیقت دین رو شکل میده و به اندازه‌ای که این ولایت در متن یک جامعه جریان پیدا میکنه این جامعه جامعه دینی میشود، چنین تحلیلی کمتر در بیانات اونها دیده میشه. باز در بین همین طایفه هم هستن، کتابهای زیادی هم نوشته شده که در حوزه خصوصی و زندگی فردی انسان ولایت رو مبدا تکامل معنوی انسان میدونن، ولی اینکه در حوزه حیات اجتماعی هم همین تحلیل رو بیارن و در واقع ولایت حق رو محور سعادت اجتماعی بشر قرار بدن و بگن جامعه باید بر مدار این ولایت حق شکل بگیره و اون چه در اعماق جامعه میگذرد باید ظهور این ولایت از عمق جامعه به ظاهر جامعه باشه، از باطن عالم تا ظاهر جامعه باید آراسته به این ولایت بشن، چنین اندیشه ای نیست. بنابراین این نگاهشون به دین هست. نگاهشون به غرب هم یک نگاهی است که تمدن موجود و دستاوردهای بشری تمدن غرب رو به غرب خوب و بد، به غرب مثبت و منفی تقسیم می‌کنند و مسیر سعادت بشر رو هم در حیات اجتماعیش به ترکیب آموزه‌های دینی با دستاوردهای دنیای مدرن می‌دونن و معتقد به این که باید یک جامعه دینی ایجاد بکنیم و اقامه بکنیم هم هستن، منتها به همین کیفیت که عرض کردم. البته خود این جریان یک طیفه. طیف سوم که من گمان میکنم محور این اندیشه در دنیای معاصر وجود مبارک امام رضوان الله تعالی علیه بودن، این است که دین رو یک دین حد اکثری میدونن، هم نیاز ما رو به دین یک نیاز جامع و شاملی میدونن. ما در همه رفتارهای خودمون، در همه حوزه هایی که اختیار ما عمل میکنه، نیاز به دستگیری و هدایت ادیان الهی و انبیای الهی داریم. ما در هیچ حوزه ای نیست که مستغنی از هدایت انبیا باشیم، حتی در حوزه تعقلمون، در حوزه دانشمون، ما نیاز داریم به دستگیری انبیای الهی و ادیان الهی، و هم نیاز ما نیاز گسترده و فراگیره. ما علاوه بر این که در حوزه زندگی شخصی و خصوصی خودمون محتاج به هدایت و تعالیم انبیا و دستگیری انبیا هستیم، در حوزه حیات اجتماعیمون هم نیاز به هدایت و دستگیری انبیا داریم. همینطوری که در رفتار ظاهریمون نیاز به مناسک فقه هستیم، در رفتار عقلانی خودمون هم، در تعقل خودمون، در ایجاد فلسفه و علم و دانش بشری هم نیاز به هدایت الهی و هدایت انبیا داریم. در تحولات روحی خودمون هم نیاز به هدایت انبیا داریم. همه ساعت‌های وجودی ما محتاج به هدایت انبیاست، هم باطن روح ما تا ظاهر ما، همه جا هدایت انبیا باید باشن، هم عرصه خصوصی ما، هم عرصه زندگی اجتماعی ما، تمام نیاز به وحی درش هست. و همچنین در این نگاه دین علاوه بر این که به احکام و دستورات و اخلاقیات و اعتقادات تفسیر میشه، اینها ظاهر دینن. همینطوری که باید شریعت و دستورات اخلاقی و فقهی در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار بگیره و لباس عمل بپوشه و جامعه جامعه دینی است، انسانی انسان متدین است که ظاهرش آراسته به شریعت باشه، معتقدن که طریق جریان توحید و هدایت در عالم ولایت حق است، حتی در عرصه حیات اجتماعی. اون مطالبی رو که در جلسات گذشته عرض کردم خلاصه اندیشه این گروه هست. شما رساله الخلافت و الولایه امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، این رو با ترکیب اندیشه اجتماعی انسان امام وقتی جمع بکنید، در واقع اون چه امام رو به این اقدام عظیم و ایجاد یک حکومت دینی مبتنی بر ولایت حقه که تجلی در ولایت فقیه پیدا میکنه در دوره غیبت منتهی کرده، همین نگرش هست. هم نیاز بشر رو به دین در همه حوزه های حیات بشر میدونن، اعم از حیات باطنی و ظاهری، حیات فردی و جمعی و تاریخی انسان، و همین که برای دین باطنی به نام ولایت حق قائلن که از اون طریق هست که حقیقت توحید و دیانت جریان پیدا میکنه و شریعت رو مناسک سرپرستی و ولایت حق میدونن و طریق جریان ولایت حق میدونن. این همون چیزیست که در بیانات نورانی این بزرگان آمده. ما هم به اندازه ممکن در یکی دو جلسه گذشته ابعاد این اندیشه رو باز کردیم. طبیعتاً نگاهشون به سعادت بشر، تعالی بشر، یک چنین نگاهیست که انسان برای رسیدن به تعالی و سعادت نباید حوزه زندگی خصوصی و اجتماعی خودش رو از هم تفکیک کنه، جدا کنه، بگه دو راه ما داریم در حوزه زندگی فردیمون، در سیر باطنی خودمون به صورت فردی باید دنبال دین و دنبال اولیاء خدا حرکت کنیم، اما در حوزه زندگی اجتماعی و تمدنسازی و مدنیت اونجا باید دنبال دانشمندان حرکت بکنیم. نیازی به انبیا و اولیاء الهی نیست، باید دنبال حکما حرکت بکنیم. اونجا رهبران اجتماعی حکیمان و دانشمندان هستند. نیازی به انبیا و اولیاء و ادیان الهی نیست، اونجا سعادت از طریق هدایت اندیشمندان و دانشمندان واقع می شود. این تفکیک رو قائل نیستن، میگن ما در همه جا نیازمند به هدایت الهی هستیم در همه حوزه ها، حوزه فردی و جمعی، همه جا دین باید جاری بشه و همه جا هم باید ولایت حق جریان پیدا کنه و ولایت حق است، ولایت مفوضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. که سرچشمه سعادت و هدایت اجتماعی بشر هست. همه طوایف دیگر، فیلسوفان، اندیشمندان، دانشمندان، همه باید زیر چتر انبیا حرکت بکنن. این طور نیست که بگیم مسیر فیلسوفان و اندیشمندان یک مسیر، در اونجا نیازی به انبیا نیست، نیازی به دین نیست، و در عرصه حیات اجتماعی اگر اندیشمندان و فیلسوفان و دانشمندان معتدل و متعادل محور حرکت اجتماعی شدن، این جامعه به سعادت میرسد. چنین چیزی رو معتقد نیستن. معتقدن که همه عرصه های حیات نیاز به هدایت دینی داره و دین هم یکی از ارکان اساسیش ولایت حق است. اون ولایت حق است که مجرای الوهیت و ولایت حضرت حق در عالم، مجرای حقیقت و ظهور نور در عالم هست. و طبیعتاً معتقدن که مأموریتی رو که دین به عهده بشریت میگذاره و مأموریتی رو که خود دین و اولیاء دین دنبال میکنن، ایجاد یک جامعه موحد و یک جامعه دینی بر محور توحید و بر محور ولایت ولی الله است. جامعه ای رو میخوان ایجاد کنن که همه شؤونش بر مدار تسلیم بودن به خدای متعال و تسلیم بودن به ولی خدا شکل میگیره. جامعه‌ای که تحمل توحید و تحمل ولایت حق درش به یک مرز و به یک حدی میرسد که امکان ظهور توحید و ظهور ولایت حق درش ممکن میشه، عصر ظهور واقع میشه که درش حقیقت توحید و ولایت حق در عرصه‌های گوناگون و ساحت‌های گوناگون زندگی اجتماعی بشر جریان پیدا میکنه. بنابراین به دنبال ایجاد یک جامعه متفاوت با جامعه های بشری کنونی و متفاوت با جامعه های مدرن هستند، و این رو مأموریت دین و مأموریت دنیای اسلام و مأموریت اولیاء دین و مؤمنین و مسلمین میدونن. میگن باید به سمت یک تمدن دینی حرکت کرد که این تمدن الهی بر محور ولایت ولی هر استوار است، اونچنان که در جلسات گذشته توضیح دادیم، و از جمله معتقد به یک دانش و عقلانیت دینی هستند. معتقدن که ما در راه رسیدن به اون تمدن نیاز به یک عقلانیت دیگری داریم که این عقلانیت دینی باشه. شما این مطلب رو مکرر در سالهای اخیر با بیانهای مختلف و ادبیات گوناگون از رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی لااقل در حوزه علوم انسانی شنیده اید که اون چه از علوم انسانی در غرب بعد رنسانس تولید شده و وارد دنیای اسلام شده و ترجمه شده، علومی است که مبتنی بر مبانی الحادی است و باید این علوم تغییر بکنند. این دانش‌ها مبنای ایجادی یک جامعه دینی نیستند. الگوهای توسعه غربی برای ایجاد یک جامعه دینی کفایت نمی‌کنند. باید ما این الگوها رو از نو بازسازی کنیم مبتنی بر فرهنگ و اندیشه اسلامی. پس ببینید این هم نگاه سوم که هم نگاهشون به اسلام و نقشی که اسلام در سعادت بشر داره و هم تفسیرشون از اسلام متفاوت است و هم نگاهشون به غرب نگاه متفاوتی است و هم این که راه سعادت بشر رو راه دیگری میدونن. نه، این راه رو در ترکیب تعالیم انبیا با دستاوردهای دنیای مدرن میدونن و نه اینکه تنها راه سعادت بشر رو اعراض از تعالیم انبیا در عرصه حیات اجتماعی و روی گردانی از دین و روی آوردن به مسیری میدونن که غرب بعد از رنسانس سعی کرده، بلکه میگن این یه مسیر جدیدی است که نه اون راهی است که دنیای غرب سعی کرده، بلکه کاملا در جهت دیگری است، ولو اینکه از دل دنیای مدرن این راه عبور میکنه و ما در این فضا داریم زندگی میکنیم، ولی جهت دیگری است، ساحتهای دیگری است که باید شکل بگیره، جامعه باید به سمت دیگری متحول بشه، اعماق جامعه باید دگرگون بشه، ظاهر جامعه باید دگرگون بشه، انسانها انسانهای دیگری بشن، روابط اجتماعی روابط دیگری بشود و به سمت ایجاد یک جامعه دینی حرکت بکنیم که این جامعه تحقق حقیقی است در اصل ظهور و رجعت هست، ولی ما باید به این سمت حرکت بکنیم و برای رسیدن به اون هدف هم نیاز به یک عقلانیت دینی داریم. حتی در ساحت دانش‌های بشری هم ما باید یک عقلانیت و یک دانش جدیدی رو ایجاد بکنیم. خب حالا این نگاه‌ها میخوان حادثه عاشورا رو تحلیل بکنن و نقش آفرینی حادثه عاشورا رو و تولی و تمسکی که ما در دنیای امروز خودمون بعد به حادثه عاشورا داشته باشیم برای دستیابی و رسیدن به اصل ظهور، برای حرکت به سمت اصل ظهور میخوان تحلیل بکنن. خب طبیعی است. نگاه سوم همون است که من عرض کردم در جلسات گذشته که در نبی اکرم حامل یک دین و یک هدایت و یک ولایتی هستند، هم خودشون صاحب نبوت و ولایت کلی هستند، هم همراه با این وجود مقدس قرآن و ائمه هدات معصومین در عالم دنیا تنزل پیدا کرده و اون که باید در متن جامعه اسلامی پیاده بشه همین ولایت و کتابه، یعنی امام و کتاب، این دوتا هستن که محور جامعه دینی هستن. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا ابدا. باید این ولایت و این قرآن در جامعه جاری بشه. این ولایت و قرآن هم ظاهر و باطنی داره. باید ظاهر جامعه، باطن جامعه آراسته به نور قرآن و نور ولایت اولیاء خدا بشه. خب این مسیر تغییر کرده به سوی ولایت زلال و ظلمت که آیات و روایاتش رو تقدیم کردن. یعنی اون روز روشنی که باید تجلیگاه شمس نبوت نبی اکرم باشه این تحت پوشش قرار گرفته و لیل ازا یخشا و دولت باطل حجاب ظهور نورانیت نبوت نبی اکرم شده. نهضت عاشورا یک اقدام عظیم برای تغییر محور در دنیای اسلام است، بلکه برای اصلاح کل کائنات. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، مکتسبات بشر از ساحت دنیای بشری به سایر جهانهای دیگه سرایت میکنه. حضرت میخوان این اصلاح رو از عمق جامعه انسانی شروع کنن و به بقیه عوالم هم تسری بدن. اون کسی که به میدان میاد، کسی است که زیارت جامعه کبیره، بخشی از اوصاف اوست، نه همه اوصاف اوست. تصرفی که میکنن بزرگترین تصرف عمر خودش و بلکه شاید بزرگترین تصرف حیات و دوران امامته. اون تصرفی رو که میکنن، عبادتی رو که میکنن، نهضتی رو که ایجاد میکنن، بزرگترین تصرف هست. یک انسانی تو این مقیاس بزرگترین عبادت و تصرف و بندگی و فداکاری رو انجام میده برای ایجاد یک دگرگونی عظیم در اعماق جامعه دینی. در واقع وقتی دولت باطل سایه بر جامعه دینی افکند و دستگاه بنی امیه دنیای اسلام رو ظلمانی کرد، حضرت به دنبال این هستن که از نو جامعه اسلامی رو به سمت نور هدایت بکنن. خب این هدایت عظیم هم در با یک جنگ همه جانبه عظیم در باطن و ظاهر عالم اتفاق میفته. اون که از ادله استفاده میشه حادثه عاشورای جنگی است که در باطن و ظاهر عالم بوده، به یک درگیری بزرگ، جنگی که به حسب ظاهر، تحلیل ظاهرش این است که یک جنگی است که از نو میخواد این حق رو بستانه و به مدار اصلی خودش برگردونه، منتها هیچ شتابی هم نداره که در سال 61 این اتفاق بیفته. میخواد در یک نبرد تاریخی حق رو به مدار اصلی خودش برگردونه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخواد یک اصلاح اساسی در این امت، اونم در یک حرکت تاریخی ایجاد بکنه. این روایت رو تقدیم کردیم که بعد از این که واللیل اذا یغشا، دولت باطل حجاب دولت امیرالمؤمنین و نورانیت امیرالمؤمنین شد، دیگه حضرت صبر میکنن تا عصر ظهور. دیگه میدونن این حادثه یک دوران طولانی رو پشت سر میگذاره تا به ظهور برسه. لذا امام علیه السلام با اشراف به تاریخ بدون هیچ گونه شتاب و عجله به دنبال این هستن که در یک حرکت عظیم تاریخی که ایجاد میکنن حق رو به مدار اصلی خودش برگردونن. برای اینکه چنین اتفاقی بیفته و این بیداری در وجدانهای بشر اتفاق بیفته و بشریت آماده تحمل ولایت حق بشه و از ولایت باطل عدول بکنه به سمت ولایت حق، حضرت یک جنگ عظیمی رو که یک طرفش ستیز هست، یک طرفش عاطفه ایجاد کردن، یک جنگ اخلاقی عظیم که محور بیداری وجدان عمومی بشر در تاریخ و ارتقای وجدان و گسترش ظرفیت بشر برای تحمل ولایت حق است. و این مسیری که حضرت ایجاد کردن از ایجاد یک نوع توجه به حادثه عاشورا و درک جمال و عظمت مصیبت سیدالشهدا شروع میشه تا به بصیرت اجتماعی و موضع‌گیری و صف و قتال و خونخواهی و غلبه بر دولت باطل که در اصل ظهور اتفاق میفته منتهی میشه. این سیری که در دنیا اتفاق میفته بخشیشو در روایات سوره وشمس و لیل بود که عرض کردم، بخشیش هم در سوره ولفجر هست که سوره الحسین علیه السلامه. ترکیب این سوره ها نشون میده که اون چیزی که در باطن عاشورا میگذره تا به رسیدن به دوره ظهور حضرت رو، رسیدن به اون و نهار اذا تجلا، وقتی که ظهور حضرت میشود و حقیقت نبوت نبی اکرم جلوه میکنه، اون مسیر رو در این آیات و روایات توضیح داده که دیگه تکرار نمیکنه. بنابراین بر اساس این نگاه حضرت یک جنگ عظیمی رو بین حق و باطل رقم زدن که این جنگ ادامه داره، پایان هم نداره. در روایات هم هست نامه سرد مهری که برای سید الشهدا آمد و حضرت عمل کردن، بخشیشو عمل کردن، بخشیشو در دوره رجعت عمل میکنن. یعنی حرکتی رو شروع کردن، این حرکت حرکت رو به پایان نیست، این حرکت منتهی میشود به ایجاد یک تعلم و تأثیر عاطفی در وجدان بشر و به دنبالش بصیرت و موضع گیری از لعن تا براءت تا سفوقتال هست و این سفوقتال ادامه پیدا میکنه تا سفوقتال دوره وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه که میدونید پرچمهایی که به دست یاوران حضرت هست و شعارشون شعار یا لسارات حسین هست. بنابراین این موج حرکتی که حضرت ایجاد کردن ایجاد یک درگیری عظیم همه جانبه است که تا عصر ظهور ادامه داره و حاصلش تبدیل محور دنیای اسلام و برگشتن مدار خلافت به ولایت حق و طبیعتاً جاری شدن ولایت حق در همه شؤون حیات هست. خب اگر چنین باشه حادثه عاشورا محور یک صفبندی تاریخی است بر اساس این نگاه، محور ایجاد یک موضع گیری تاریخی نه یک موضع گیری محدود. دو تا صف تاریخی درست میکنه و صف مؤمنین رو در تاریخ عاشورا تأمین میکنه و مهیا میکنه و اون بصیرت و اون انگیزه لازم رو برای ایجاد یک دفاع تاریخی در مقابل جبهه حق که این دفاع و مقابله تاریخی است که به ظهور ختم میشه عاشورا تأمین میکنه. لذا عاشورا مأموریتی که رو دوش مؤمنین در طول تاریخ از فردای عاشورا میگذاره فهم و بصیرت نسبت به جبهه باطل و حق و موضع گیری نسبت به جبهه باطل و حق از لعن و سلام تا تولی و تبری تا سلم و حرب و سفه و قتاله. این مأموریتی است که رو دوش مؤمنین تو تاریخ میگذاره. همه مؤمنین، همه شیعیان بعد از عاشورا مکلفن تو این مرزبندی، تو این صف، تو این درگیری و تو این قتال مشارکت کنن و حضور پیدا بکنن، هم بفهمند و بشناسن و هم بشناسانن این دو تا صف رو و ایجاد بصیرت کنن و بعد از بصیرت اقدام به دنبالش باید بیاد که این بصیرت و اقدامی که به دنبال زیارت عاشورا میاد تا مرزبندی و درگیری و قتال در به دنبال عاشورا همه در زیارت عاشورا توضیح داده شده. پس بر اساس این نگاه حادثه عاشورا حادثه تمام شده نیست، مربوط به یک مقطع تاریخ و یک درگیری محدود نیست، مربوط به علویون و عباسیون یا بنی امیه نیست که دورانش به پایان رسیده باشه، جنگی نیست که برای قدرت و ثروت و ایجاد دموکراسی اتفاق افتاده باشه، جنگی است که برای تحقق ولایت حق در عالم و ظهور ولایت حق اتفاق افتاده. پایان عاشورا اصل ظهور، اصل رجعت، اون چیزی که هدف این نهضت عظیم بوده تحقق ظهوره، تحقق دولت حق در اصل ظهور و رشد وجدان عمومی بشر، درک بشر، ارتقاء بشر و فطرت توحیدی در جامعه بشری برای رسیدن به تحمل توحید و ولایت حق است. و این کار رو هم حضرت انجام دادن و هدایت حضرت قطع هم نشده. اینو عنایت بکنید، اینطور نیست که حضرت حادثه عاشورا رو انجام دادن بعد دیگه حضرت تمام شده کارشون. خود حادثه عاشورا جدای از حضور حضرت داره تو تاریخ موج بر می داره، اینجوری نیست. حادثه عاشورا حادثه ایست که صاحبش به یک معنا وجود مقدس سید الشهدا هستن و دائما با این حادثه هستن. امواجی که به دنبال حادثه عاشورا که در باطن انسان ها پیدا میشه و اونها رو تهذیب میکنه، اونها رو به توحید و تولی و تبری میرسونه، اون توبه های عظیم فردی و اجتماعی که به دنبال عاشورا شکل گرفته و چه اونجایی که تبدیل به یک درگیری عظیم اجتماعی و حوادث بزرگ اجتماعی مثل انقلاب اسلامی، مثل 8 سال دفاع مقدس، مثل درگیری های کنونی تمدنی اسلام میشه، وجود مقدس سید الشهدا در همه این صحنه ها حضور دارن و ولایت ایشون یک ولایت حاضره و اثرگذار هست و این صف صف تمام شدنی نیست. این یک نگاه هست. بر اساس این نگاه عاشورا باید تبدیل بشه به یک حرکت اجتماعی عظیم در مقابل جریان باطل، اون جریانی که بر علیه امامت شروع شد و ادامه پیدا کرده در تمدن‌های مادی مدرن. این تمدن‌های جدید همون تمدن آل ابی سفیانه دیگه، تمدن آل زیاده، دقیقاً با همون نگاه هست. عرض کردیم تحریفی که اتفاق افتاده جایگزینی دموکراسی به جای ولایت حق است. این همینیست که آرام آرام اشکال مختلفی به خودش گرفته، از حکومت‌های استبدادی فردی تا استبدادی جمعی حزبی تا استبداد جمعی در قالب دموکراسی. اینها قالب‌های مختلف اون جریانه. این دو جریان درگیرن. نهضت عاشورا نهضتی است که میخواد حکومت دینی در نهضت ولایت حق ایجاد بکنه که حاصل این ولایت حق اصل ظهور و تحقق حیات طیبه، عدل و نور و اون چیزهایی است که در اصل ظهور تحقق پیدا میکنه که بسیار متفاوت با اون چیزی است که در جامعه های توسعه یافته بهش وعده میدن. نه عدالتش عدالت مکتب رفاهه، نه آزادیش آزادی لیبرالیستی است، نه معنویتش یک معنویت فردی مبهم باطنی است که بر او تأکید میکنن. همه مفاهیمی که در اون دوره محقق میشود یک مفاهیم متفاوتی است. ارتقاء حیات بشری، رسیدن به حیات طیبه است، رسیدن به نور، رسیدن به جریان رحمت الهی در فصل جامعه است. اونها حقایقی است که محقق بشه با این ولایت حقه و مأموریتی که رو دوش مسلمان ها گذاشته که از این صفه قتال مطلقا غافل نباشه. بنابراین هر تحلیلی از عاشورا که حادثه عاشورا رو اولا از این زاویه تهی بکنه و این درگیری عظیم رو و این حماسه عظیم تاریخی رو نادیده بگیره و یا اینکه این حادثه رو محدود کنه به یک دوره های محدود که از اثرگذاری او و در ادامه تاریخ و در دنیای معاصر کم بکنه، این تحلیل ها تحلیل های قابل قبول بر اساس نگاه سوم نیستن. حالا اگر فل جمله این نگاه روشن شده باشه که من در محافل دیگر هم این بحث رو تقدیم کردم در محضر عزیزان، نمیخوام بیش از این تصدیق کنم. حالا به خصوص لازم هست که تحلیل دو نگاه دیگر رو و آثار این تحلیل رو در موضع گیری اجتماعی دنبال بکنیم. شما الان میبینید گروهی هستن مؤمن، موحد، گریه برای سید الشهدا میکنن، جزء سکولارها هم نیستن، معتقد به دین ائمه علیهم السلام، اما در این حال کاملا نسبت به درگیری تمدنی دنیای اسلام و کفر هم بی‌تفاوتن. نمیگم صف و قتال ندارن، موضع گیری هم ندارن. چرا اینجوریه؟ مسلمان هستن، نافله شب میخونن، به فروع اسلام معتقدن، معتقد به فقه هم، اما در این حال میبینید کم هم نیستن. هیچ موضع جدی نسبت به درگیری های تمدنی دنیای اسلام ندارن. اون حساسیت هایی که امام رضوان الله تعالی علیه داشتن و الان رهبر بزرگوار ما دارن و این حساسیت ها رو تلاش میکنن در متن جامعه ایجاد بکنن، اصلا به این صفبندی ها حساسیت ندارن. کاملا هم اهل بکا و گریه به یه معنا هستن، ولی نمیتونن رابطه اون جریان رو و این احساس معنوی و باطنی رو با حوادث اجتماعی دنیای معاصر برقرار بکنن. نمیتونن ادامه صف و قتال عاشورا رو در برخورد تمدنی امروز مشاهده بکنن. این ناشی از همون نوع نگاه به عاشورا، نوع نگاه به دین، نوع نگاه به تمدن غرب هست. بسیاریشون گاهی طرفدار جلوه های تمدن غرب هم هستن و دفاع میکنن از همون مدل های زندگی غربی، در اینی که کاملا هم احساسات عاشورایی رو قبول دارن و اهل عزاداری، اهل بکا، اهل توجه به عاشورا هستن. چرا این تحلیل از عاشورا رابطه عاشورا رو با صفبندی امروز دنیای اسلام برقرار نمی کنه؟ این چه تحلیلی است از عاشورا؟ که هم عاشورا رو قبول دارن و هم واقعا اعتقاد و تعلق خاطر دارن با عاشورا و همین که دقیقا حساس نسبت به موضع گیری های کنونی نیستن. امام امام رضوان الله تعالی علیه همه حساسیت هایی که در بین جامعه مؤمنین ایجاد کردن، این حساسیت ها بر محور عاشورا بود و تمام نهضت خودشون رو به عاشورا بار کردن. لذا کاملا نهضت امام یک نهضت عاشورایی است، در خلاف اونهایی که میگن این نهضت یک نهضت مادی بوده. حالا اونایشون که قائل به نهضت های کمونیستی بودن میگن یک حرکت، یک انقلاب مسلحانه بوده امام مصادره کرده. اونایی که حرکت‌های پارلمانتاریستی معتقد بودن میگن یک حرکت به سمت دموکراسی بوده امام مصادره کرده. کاملا غیر این هست، یک حرکتی کاملا مذهبی مبتنی بر اعماق اعتقادات دینی و مبتنی بر انگیزه عاشورایی. امام رضوان الله تعالی علیه انگیزه عاشورا رو، احساسی که از عاشورا در جامعه بود، اینو بس دادن، تبدیل کردن به یک نهضت عظیم، به یک حرکت جهانی به سمت ظهور، به سمت تغییر نوع زندگی اجتماعی بشر و نگاه بشر به جهان و زندگی. این برمیگرده به تحلیل امام از عاشورا، برمیگرده به تحلیل اسلام از امام از اسلام، برمیگرده به تحلیل امام از دنیای غرب و موقعی که ما بر نسبت به دنیای غرب داشته باشیم. حالا بر اساس این مفروضاتی که عرض کردم، اون دو نگاه دیگر رو هم و تحلیلی که از عاشورا دارن تقدیم میکنم و ضعف‌هایی که در اون نگاه ها هست، که یک نگاه حادثه عاشورا رو اصلا تحریف میکنه، میگه حادثه عاشورا، دیدید اخیراً بعضی از اینها مقالاتی نوشتن میگن حادثه عاشورا به سمت دموکراسی بود، یک حرکت ضد استبدادی بود. اصلاً به جنبه‌ای بدن که برای تبدیل محور ولایت در جامعه بود، هرگز چنین تقصیری رو برش قائل نیستن و او را محدود میکنن به یک درگیری تاریخی بین مثلا علویون و بنی امیه، امویون، میگن دورش هم تمام شده، بنابراین حساسیت نسبت به عاشورا و موضع گیری بر مدار عاشورا در دنیای امروز بی‌معناست. یعنی حادثه عاشورا قابلیت جریان در دنیای امروز ندارد. اگر یه جایی هم بشه از عاشورا الگو برداری کرد، نسبت به حوزه باطنی و خصوصی انسان، از ابعاد عرفانی عاشورا. عاشورا یک بعد عرفانی فردی هم داره که درش یک عشق بازی مجسم در جهان محقق شده، شما از اون زاویه عاشورا میتونید الگو برداری بکنید. اما الگو برداری از عاشورا برای ایجاد یک حرکت اجتماعی و یک موج اجتماعی، اونم بر علیه جریان تجدد و دنیای مدرن، این از نه از مأموریت های عاشوراست و نه از عاشورا ساخته. حالا انشاءالله اینها رو من در فرصت بعدی تقدیم میکنم. سلام علیکه یا ابا عبدالله.